خارج فقه جلسه 78 دوشنبه 23/11/1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از شروع و ادامه بحث چند تا سوال شده، سوالات خوبیه، حالا ممکنه قدری هم اندکی معطلمون کنه، ولی به هر حال خودش کلاسه، خودش درسه. به این سه تا سوال برسیم و بعد بریم سراغ ادامه مطلبمون. یکی از حضرات سوال کردن، سلام علیک، اظهار ادب کردن، سلام علیکم و رحمت الله، فرمودن که ماهیت تفریع فروع که در روایت علینا القاء الاصول و علیکم التفریع آمده چیست؟ میدانید دو تا روایت داریم از امام صادق و امام رضا، علینا القاء الاصول، در یکیش اومده و علیکم التفریع و در دیگری آمده علیکم ان تفرعوا. حالا دوستمون دارن سوال میکنن که آیا تفریع فروع توسط فقیه مربوط به حوزه مصادیق یا حوزه موضوعات منصوص؟ عملیات تفریع فروض چگونه با عدم شأنیت فقیه در مصداق شناسی قابل جمعه؟ آیا با استناد به این روایت میتوانی که از شؤون فقیه را بررسی و شناخت مصادیق دانست و این امر را بر عهده او گذاشت؟ بعدا نوشتن بنده هرچه گشتم اثر مستقلی پیرامون توضیح مکانیزم تفریع فروع نیافتم، اگه منبعی است معرفی کنید. دو تا نکته کوچولو من عرض میکنم رد میشم. اولا ما این بحث رو انشاءالله منتظر باشید، در روزهای آینده خواهیم داشت. نمیدونم مسئله چنده که خود صاحب عروه وارد میشه که فقیه کجاها میتونه نظر بده. طبیعتا تفریع فروع هم اونجا معنا میشه، پس دوستمون طلبکار باشن تا اونجا. اما علل حساب چطور میفرمایید من منبع مستقلی پیدا نکردم؟ میدونید که بخش بزرگی از فقه و عرف ما به همین مسئله پرداخته. اونجا بحث رو مفصل میبینید، ولذا فقیه یکی از تفریع فروعاتش همون مصداق شناسیه. اما بعضی وقتا نه، غلطه اگر بخواد مصداق شناسی بکنه. در تفریع فروع حالا اجمالاً هم میتونه به معنای مصداق شناسی باشه، یعنی یکی از مصادیقش، نه که اینا معنا باشه، هم تطبیق کلیات بر موردها و هم استنباط گزاره ها از درون ادله و روایات. مثلا در بحث قضایی مصداق شناسیه، در بحث های فقهی گاهی وقتا موضوع شناسی است، گاهی هم البته استنباط، یعنی یه مطلبی رو از مثلا دو تا روایت سه تا روایت میکشه بیرون که بهش نمیگیم تطبیق. اجمالا فاضل سوال کننده فقه و عرف رو ببینن، در اونجا فقیه یا کارشناس در مصداق شناسه، اونجا یه جدولی هم داره، منتظرم باشن که بعداً میرسیم. یکی از آقایان دیگه سوال کردن، البته این به درسم مربوط نیست و بعداً هم نمیرسیم، ولی به هر حال چون بنا داریم دوستانی که زحمت میکشن سوال میکنن جواب بدیم، خب خوبم هست، بالاخره یه مطلبیه. نوشتن که در روایت زیر، بعد روایت رو میارن، یک قاضی به خاطر میل و هوا به فرد خاص عذاب شده، آیا این با مبانی سازگاره که یک فرد به خاطر امر درونی و نیت عذاب شود؟ ببینید، چون حس کردم جواب یه جواب عامی میشه، گفتم تو کلاس مطرح کنم. ببینید، روایت من نمیخونم، خلاصه روایت اینه که در یک قضاوتی قاضی دوست می‌داشت که مثلا فلانی تو این پرونده حاکم بشه، حالا یا رفیقش بود هرچی بود، اتفاقا همینطور هم شد بدونی که ابت پارتی بازی بشه ها، تو روایت هست، اتفاقا همونی که قاضی میخواست حاکم بشه همونم حاکم شد، یعنی حکم به نفع او صادر شد. تو روایت هست که پدرشو در آوردند و بله، حالا یه تکش میگه که بله دید که بله کرمی داره، بعدن که دیدنش دیدن کرمی داره، مثلا صورتشو و بینیشو و داخل بدنشو قیچی میکنه و میخوره مثلا. حالا روایت رو ببینید در جلد 7 کافی صفحه 410، باب و منحاف فی الحکم. ببینید، من یه چیز کلی بگم به این پرسشگر محترم و شمای بزرگواران، به هر حال ما ولو نباید زود نسبت به روایات تصمیم سلبی بگیریم. اینو در یه جایی در بهار بابی داره، منم به مناسبتی در این کتاب جدیدم روششناسی اجتهاد، نمیدونم به چه مناسبت آوردم، ولذا فضلا حداقل از این کلاس ببریم بیرون که نسبت به تراث اهل بیت با تأمل، با احتیاط. اما معناش این نیست که اگر یه چیزی با مسلمات ناسازگار باشه مثلا قبول کنیم یا فتوا بدیم. خب ما از اون طرف 11 تا روایت داریم که اگر چیزی از ما رسید و با ضوابط، با قرآن، با سنت مسلم نساخت، کنار بذارید. خب شما میدونید که هیچ فقیهی فتوا نمیده که مقام قضایی اگر دوست بداره یه طرف پرونده حاکم بشه و اتفاقا حاکم بشه. باز ببینید، بعضی وقتا آدم چون دوست داره اصلا بد میفهمه، میگن آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، بعدم میره تو داخل کتابخونه میبینه نه اینجا غذا نیست. حالا اینو درست کردن، کتابخونه رو کبابخونه میخونه، یه دفعه انسان اینجوری میشه، خب این که واویلا، این هر بلایی سرش بیارن حقشه. اما اگر نه، واقعا پرونده میاد، مثلا قاضی میدونه یه طرف آدم شریه، هر روز این دردسر داره، اما یه طرف یه بنده خداییست مثلا مدعیه، اتفاقا اونم درست در میاد، دوست داردم اونها مثلا بیروز بشه. البته برای قاضی همینش هم خوب نیستا، اگر اختیاری باشه همینو هم سعی کنه از خودش دور کنه. بالاخره در مقام قضا میدونید ما فلانی پول داره، فلانی گردنش فلانه، فلانی ضعیفه، فلانی کارگره، اینا نداریم در قضا، در غزا همه انسان‌ها، شرورترین انسان با امیرالمؤمنین علیه السلام در یه رتبن برای غزا. ولی حالا دیگه دست آدم که نیست که علی ای حال دوست فاضلمون که این سوالو کردن، نه نسبت به این روایت، ما یه مشکلی که داریم میدونید که تا طرف یه چیز میبینه حتی میاد تو تلویزیون میگه بدون این که توجه کنه این چه باری داره، چه مثلا حتی سندی داره نداره. علایهان این روایت قابل دفاع نیست، ولو سندم حتی داشته باشه کناری گذاشته میشه، نهایتا حمله بر همی که این مثلا پسندیده نیست. اما تو روایت هست که نه کرم و اینا داشت مثلا صورتشو میخورده، این حرفای اینا دیگه. حالا شاید اون شخصی که بعدن اینو تو خواب دیده و بهش گفته به خاطر اون بوده اشتباه میکرده، به خاطر اون نبوده، به خاطر قضاوت های دیگه بوده که این بلا سرش اومده. بله خب، و اما یه سوال دیگه هم هست آخری باشه. نوشتن که در احکامی که جنبه اجتماعی یا غلبه بر اجتماعی بودن آن است، میتوان فقه را کنار گذاشت بر اساس واقعیات جامعه قانون گذاری کرد؟ شاید دوستان بگن این سوال حالا خواندنش اینجا، ولی به من حق بدید چون صدا رو خیلی ها گوش میکنن که تو این مباحث درگیرن، مخصوصا دانشگاه میرن، این بر میرن، اون بر میرن، درگیرن. میگه آیا میشه فقه رو کنار گذاشت؟ برای مثال در موضوع حضانت طفل بر اساس واقعیات و مصلحت سن حضانت پدر و مادر رو تعیین کرد و کاری به فقه نداشته باشیم که مثلا 7 سال ذکر شده، یا در حقوق کیفری سن بلوغ و مسئولیت کیفری سنی غیر از 9 و 15 تعیین کرد. به نظر می رسد در سالهای قبل از انقلاب چند سال اخیر تمایلات به این سمت رفته، هرچند در باب تقنین شورای نگهبان سختگیری کرده است. ببینید من یه توضیح کوتاه بدم که داره وقتمون میگذره. یه مقاله رو من عذرخواهی میکنم گاهی آدرس میدم از کار خودم، چاره ای نیست. یه مقاله رو من دارم، شاید قبلا هم گفته باشم، بزنیدم که این گوشی ها میاد، ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، شاید این باشه. تو اون مقاله میدونید ما میخوایم بگیم که فقه هیچ کجا نیاز به عقب نشینی نداره. البته فقه که میگیم منظور فقاهت هر زید و امری نیستا. من بارها دید شنیده باشید گفتم من از کلی فقاهت دفاع میکنم، نه از فقه هر کسی، خب اون که نمیشه دفاع کرد. اما فقه به معنای فقاهت میدونید نیاز به عقب نشینی نداره، که دوستمون گفتن کنار بذاریم. منتها بعضی از گزاره های فقهی ممکنه قابل تجدید نظر باشه، بازخوانی باشه. مثلا در سن حضانت، حالا این من میگم بعدم دردسر میشه، دوباره سیل بعضی مطالب رو به ما سرازیر میکنه، ولی حالا ما که بنا نیست، بنا رو گذاشتیم بر کارمون رو انجام میدیم. من همیشه گفتم ما کار خودمون رو میکنیم، خدای بزرگ هم کار خودشو بکنه، اونم کار خودشون بکنن، بالاخره بحث همینه دیگه. ببینید در مثل سن حضانت اگر بحث مصلحت پیش بیاد، خب اینطور نیست که قابل جابجایی نباشه، منتها باید تو چارچوب فقاهت باشه. یعنی اگر ما آمدیم مصلحت رو در اونجا، ولایت رو به مصلحت معنا کردیم، البته قابل بعضی از تجدید نظرها هست. خب حالا یه کسی باشه مثلا نتونه جمع کنه، مصلحت بچه رو تشخیص نده، ما قائل به ولایت چنین آدمی نیستیم، حالا جای خودش. یا مثلا سن کیفری بلوغ، خب حالا یه ممکنه مثلا دختر بچه 9 سال قمری به اون حدی از درک نرسه که مثلا قبح کارو بدونه، اصلا نمیدونه. بعضی وقتا باهاش صحبت میگه نمیفهمه اصلا چی داری میگی. خب این بگیم نه حتما باید سن کیفری 9 ساله، نه به نظر ما اینجور جاها قابل دفاعست. ولی حالا این سوال رو خانم کردن، آقا کردن، نمیدونم دانشجو بودن، طلبه بودن، در چارچوب انضباط فقهی. این که میگن گاهی آقایون فقه پایا و پویا، این عبارت مسخره نیستن، بعضیا میخندن و میگن. خب شما درک نکردید که تقصیر کلمه نیست. فقه پایا یعنی منضبط جواهری، فقه پویا یعنی مسائل رو در نظر بگیره. خب ممکنه باید یک مثلا بازخوانی هایی بشه. اون مقاله رو اگر ببینید ما به ظرفیت های فقه در اونجا اشاره کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم تا کجا با ما هستید اومدید. ما در مسئله 12 من بگمم دوستم نداشتم که اینقدر طول بکشه، ولی چه کنیم، مسائل فقهی مثل خونه تعمیریه، ای میری توش یه چیزی جلوت باز میشه. ببینید ما در مسئله 12 که لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم بود، بعد از یک تتبع طولانی وارد تحقیق شدیم، درسته؟ تحقیق. در تحقیق مطابق معمول اگر بلد باشید از ما چند تا مطلب میگیم. مطلب اول، نقد گفته های گذشته بود. این سه تا، این دایره هایی که میبینید تو برگه گذشته و برگه امروز، اینا نقدهای موردیه. یک کمی مانده از این نقدها، اگر اجازه بدید اینو تمام کنیم بریم سراغ به اصطلاح ما نقد روشی. یکی از اون چیزهایی که مانده تو این صفحه جدید، صفحه 67 نگاه کنید، ببینید خیلی از آقایون دیدید اومده بودن ارجاع ائمه علیهم السلام به غیر اعلم رو قرینه گرفته بودن بر این که تقلید از اعلم لازم نیست، درسته؟ ارجاع ائمه. و البته آقای حکیم اینا جواب دادن که اینا مال وقتی بوده که اختلاف هویدا نبوده. ولی میتونید قسم بخورید که وقتی اختلاف آشکار بود بازم ائمه به غیر اعلم حواله میدادن؟ میتونید قسم بخورید؟ خیر. ببینید من فکر میکنم ما امروز هیچی نگفتیم دیگه، فقط اصل استدلال رو آوردیم با جواب آقای حکیم و نمیدونم از آقای خویی هم چیز آوردیم یا نه. ببینید من دوست دارم اینو یک کمی بیشتر دقت کنید، من اینو بازش کنم تو بحث امروز. ببینید ارجاع اصحاب توسط ائمه به هم دیگه، این به قول جامعه شناسان یک مدیریت صحنه بوده. بالاخره ببینید ما یه اصل حضور داریم، یه اصل غیبت. شیعیان هم پراکنده در بلاد، تعدادشون هم زیاد. خب اینا سوال دارن، پاسخ دارن. ائمه ما باید اینا رو اداره کنن، تدبیر کنن. یکی از تدابیر این بوده که آقا اگر یه جا درگیر شدید به اصحابی که با ما ارتباط وثیق دارن به اونا رجوع کنید. حتی ممکنه مثلا در شهر اعلم هم باشه، اما اگر شما مشکلت حل میشه با غیر اعلم برو سراغ غیر اعلم. یعنی سیره معصومین این بوده. آقا این یه اداره است، یه تدبیره. اتفاقا مصلحت هم اقتضا میکنه که ائمه دست شیعیان رو تو پوست گردو نذارن. حالا مثلا بگن اعلم شهر، اما اعلم اصحاب آقا تو مدینه است. حالا یک کسی تو عراق برای سوال پیش میاد، در ایران، در قم، در ری، در بغداد، اونم با اون وسائل گذشته، چرا ائمه به اعلم ارجاع ندادن؟ بعد ما میگیم همین شاهده که بس اعلم لازم نیست. آ چه ربطی داره؟ ببینید یه اصطلاحی ما تو فارسی داریم، زمان پریشی. من لاتین و عربیشم تو پاورقی آوردم. ببینید دوست دارم اینو دقت کنید، شما که تو این کلاس میاید، ببینید بعضی وقتا مقایسه ها غلطه. ما از یه زمانی با یه اقتضائاتی یه مطلب رو بگیریم ببریم برای یه زمانی با یه اقتضاء دیگه، این غلطه. زمان پریشی که میگن همینه. البته این باید مهار شده، حواستون باشه. مثلا یه حکمی ممکنه دائمی نباشه، اقتضاء زمانه بوده، ما این حکم رو بکنیم برش داریم ببریم برای زمانهای دیگه. من برای اینکه از خودم خرج نکنم مکاسب شیخ رو مثال میذارم. دیدید شیخ انصاری میفرماید در گذشته اگر معلم فحش دانش آموزم میداد، برای دانش آموز گوارا بود. میگه نگاه کن معلم اینقدر منو دوست داره، یه روز من نرفتم منو زد، به من ناسزا گفت. بعد میگه ولی الان مگه میشه به زمان شیخ رو داریم میگیم تو مکاسب، میگیم میشه زمان الان مثلا به این روش فرسون گذشته ها تمسک کنیم؟ میگیم گذشته ها فحش میدادن، ناسزا میگفتن. حالا فحش که میگیم نه یعنی فحشای فلان، مثلا درس نخونی تو، کودنی، مثلا چرا اینجور تنبلی؟ درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، از این حرفا. منظور ایناست. خب ایشون میگه الان نمیشه گفت. حالا الان حدود 400 سال گذشته دیگه، 100 خورده سال از زمان وفاتش. ایشون 1281 وفات میکنه، الان 1445 دیگه، حساب کنید دیگه. خب بگیم که خیلی زمان عوض شده. اینا حواس فقیه باید باشه. آقایون شما که امید آینده هستید، اگر خواستید یک تعینی رو، یک روشی رو از یه زمان ببرید برای یه زمان، باید تمام اقتضائات باشه. شما میخواد از ارجاع ائمه به اصحاب با اون وضعیت استنباط کنید که پس ارجاع الانم به غیر علم جایزه. اینا باید شرایطش یکسان باشه، باید اقتضائات برابر باشه، خیلی وقتا نیست. این از اون نکاتی است که خیلی در اجتهاد اثر داره. دیگه بذارید من رد بشم. این یه نکته. چی؟ قبلا گفتیم. بله بله، گفتن به فلانی برو چیز کن، تو روایت عمر ابن حنظله است، تو روایت عبان هست. بله ظاهرا تشویق نداشتید شما. بله بسیار خوب. و اما یه نکته دیگه، اینم دوست دارم، از اون چیزاییست که فقط به درد بحث امروز نمیخوره. یادتون میادی که از ادله قائلان به عدم لزوم تقلید از علم چی بود؟ یه بار دیگه میگم، مهمترین دلیل قائلان به عدم لزوم تقلید از علم چی بود؟ اطلاقات ادله، درسته؟ بعد تو این اطلاقات قرآن بود، روایتم بود. قرآن مثل آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقته، یا آیه سوال از اهل ذکر. خب جواب چی اومد؟ آقای حکیم و آقای خویی که مخالف بودن چی جواب دادن؟ گفتن که این آیات و ادله، چون فقط آیم نبود، این آیات و ادله صورت اختلاف رو نمیگیره، در حالی که مدعای شما اعم از صورت اختلاف و عدم اختلاف. یادتون میاد؟ ببینید ما در اینجا حرف داریم، با هر دو طرف هم حرف داریم، چه اونایی که این دلیل رو میارند، جالب اینه، چه اونایی که رد میکنن. ببینید راجع به اطلاقات کتاب، البته روایات جدا بذارید، میدونید که راجع به اطلاقات کتاب بس به این راحتی نیست. تکرار میکنم، تمسک به اطلاق کتاب، و ای کاش آقای حکیم، آقای خویی این جواب رو میدادن که به گمان ما ریشه ای تر بود. اصولا یه سوال از شما سوال میکنم، ما میتوانیم از اطلاقات قرآن استفاده کنیم یا نه؟ ما هستیم و یک آیه در حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، درسته؟ اینو داریم. با فرض کنید 1000 تا سوال، این که من میگم 1000 تا سوال، یک کسی تصور کنید که 18 بار رفته ها و میدونه چه خبر اونجا، چقدر سواله، عمدش هم روحانی کاروان بوده، اینجوری حساب کنید. با 1000 تا سوال، 1000 تا سوال میتونیم با اطلاقات قرآن حل کنیم اینا رو؟ احل الله البی با 5000 تا سوال. آقایون در تمسک به اطلاق قرآن میدونید که اقوالیه ها، بعضیا مطلقا قبول دارند، یعنی ظاهر عبارت، و الا من عقیدم نیست که مطلقا کسی وقتی بهش میگی قبول کنه، ولی حالا ظاهر کلمه، بعضیا مطلقا مخالفن، بعضی هم تفصیل میدند. خب مثل خود ما که تفصیل میدیم، شیخ انصاری تفصیل میدند، اگر دلتون میخواد مایلی تو کتاب فقه و حقوق قراردادها ببینید. آقا مسئله به قدری جالبه که گاهی یک فقیه دو تا نظر داره. آقای خویی اونجا ببینید آدرساشو، یه فقیه سترک دو تا نظر مختلف داره. خب این اطلاق به این راحتی نیست. ما آقایون تفسیر میدیم. من تو بعضی از آیات قرآن مثل آیه دین، طولانی ترین آیه هست، چند بقره است؟ 282 بقره، سوره بقره. یه وقت آیه مثل آیه سوره دینه، یه دفعه مثل اقیم و سلات آت و زکات لله علناس هجل بیته. خب فرق میکنه اینا. در اون قسمت اول خیلی از شکوکو میشه برطرف کرد با اطلاق، اما در این آیات نمیشه. خب حالا ما نحن فی، آیه نفر، آیه سوال از اهل ذکر، به جد سادات قسم اگر از جهت اعلمیت و غیر اعلمیت بگید آقا اطلاق داشته باشه. ببینید آیه داره یه جریان عقلایی رو برای من و شما بیان میکنه، میگه مردم اهل کتاب، چون خطاب به اهل کتاب هم هست، مسلمون ها اگر بلد نیستید بپرسید، مخصوصا به اهل کتاب میفرماید از علماتون سوال کنید، اگر اونا حق رو بگن کتمان نکنن، بگیم خب الحمدلله ثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام با این آیه، پس اگر دوتا مجتهده، یکیش علمه یکی غیر علمه، میشه به هر دو رجوع کرد، چون آیه مطلقه، آیه در صدد بیان این جزئیاته. آخه باید در مقام بیان این جزئیات باشه. یا جریان نفر، یادتون میاد خدای متعال این معمار بزرگ میخواد یک نقشه حوزه رو بکشه. گفتم بهتون حوزه های علمیه پیاده شده همین نقشه خداونده، فلولا نفر من کل فرقته، دقیقا همین حوزه هاست. اما دیگه حالا داره که در مقام اختلاف چیکار کنن نکنن. لذا ما دو تا عرض داریم آقایون. یکی به اونایی که به این آیات تمسک میکنن میگیم نکنید. آقایونم که جواب دادن که این آیات صورت اختلافو نمیگیره، ما به آقایون میگیم که اصلا شما بگید آیه اطلاق نداره کلن، چه وقت اختلاف چه عدم اختلاف، اصلا آیه در صدد بیان این جزئیات نیست. حال شما نگاه کنید، خود این میدونید چقدر که آدم یک قراری راجع به آیات قرآن داشته باشه. فقط هم قرآن نیستا، بهتون بگم گاهی یه عموماتی داره، مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، نهی النبی عن بیع القرار، المؤمنون عند شروطهم، اینا هم از سنت های کلیه. آیا اینا اطلاق داره یا نداره؟ همه اینا رو دوستان من در کتاب قراردادها بحث کردم، مراجعه کنید. یه چیز دیگه، امروز درسمون شده پر از نکات کلی. ببینید یه چیز دیگه میخوام بگم، اصلا اگر آیه ای از طرف خدا اومد قیدی هم نداشت، بعد این آیه داره یه جریان عقلی یا عقلایی رو بیان میکنه، ما میتونیم هیچ قیدی هم نداره ها، اینو غیر از اون جهت اول بگیرید. جهت اول میگفت که قرآن اطلاق نداره، در مقام بیان جزئیات نیست، قرآن قانون اساسیه، اون بیان قبلی. این که الان میخوام بگم دقت نکنید، میگه با قبلی چه فرق میکنه، گوش کنید. ببینید اگر ما یک آیه ای روایتی در یه موردی داشتیم که مسئله عقلی بود، البته قرآن هم وارد شد، میدونید که خیلی وقتا مسئله عقلیه قرآن هم وارد میشه، خیلی وقتا مسئله عقلاییه روایت هم داریم، آیا می توانیم بگیم آیه مطلقه روایت مطلقه، یا اطلاق و قید آیه تابع حدود عقلی و عقلایی مسئله است؟ فهمیدی چی شد؟ دیگه تا آخر بخونیم. ما در قرآن احل الله البی داریم یا نداریم؟ احل الله البی و حرم الربا داریم یا نداریم؟ الا ان تکون تجارتا عن ترازن منکم، داریم دیگه. تو روایات هم تا زور میتونید روایت بیارید. خب احل الله البی میدونید یه امر امضاییه، چون عقلام دارن. آیا می توانیم از اطلاق احل الله البی استفاده کنیم؟ مثلا اگر شک کردیم بیع صفحی معتبره یا نه، بگیم قرآن داره احل الله البی. در مطلب قبلی می گفتیم آیه در مقام بیان این جهت نیست. الان اینو نمی خوام بگم، گوش کنید. الان می خوام بگم که اگر آیه ای تو فضای مسئله عقلا اومد، در اطلاق گیریش و عدم اطلاق باید تابع مسئله عقلایی باشیم. مثلا نگاه کنیم ببینیم عقلا بیع صفحی رو قبول دارن یا نه. اگر عقلا بیع صفحی رو قبول نداشته باشن، ما دیگه نمیتونیم به اطلاق احل الله البی تمسک کنیم، چون آیه ناظر به امضای امر عقلاییه. البته بهتون بگم ممکنه آیه ناظر به امر به امضای عقلا باشه ولی خودش توسعه بده. خب اون دلیل میخواد. لولا دلیل. ما دوستان نسبت به اطلاق گیری از خیلی از ادله قرآنی و روایی اینو داریم. حالا میایم سراغ موردمون. یکی از آیات فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال از اهل ذکر. اگر بگیم پرش هر جاهلی رو میگیره، قرآن میگه ای جاهل برای حل مشکلت از عالم سوال کن، به عالم رجوع کن. آقایون هم گفتن دیگه، گفتن مسئله تقلید عقلیه، رجوع جاهل به عالم. خب این نباید ما اطلاق ازش بگیریم، باید ببینیم عقلا مثلا اگر عالم باشه اعلم هم باشه از عالم سوال میکنن یا نمیکنن. اتفاقا جالب بدونید بعضی وقتا از عالم میپرسن اگر کار غیر مهم باشه، اگر مثلا رجوع به عالم مشکل داره، خرج داره، معونه داره، پول میخواد، این آقا پرواشو نداره. بعضی وقتا هم نه، حتما مقیدن به عالم رجوع کنن. ببینید اگر مسئله اینطوریه ما باید آیه رو اینجوری بفهمیم. ببینید آیاتی که بله یه دفعه آیه یه امر تعبدیه مثل سجده سهو، نماز، خیلی از اعمال عبادی، اما در آیاتی که سیاسی اجتماعی یا به زندگی من و شما مربوطه، عقلی عقلائیه، اینا ما دیگه نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. حالا رسول خدا فرمودن ان نکاح و سنتی. یه مثال حدیث بزنم، نکاح هم که میدونید یه امر عقلائی بوده، رایج بوده، و رضا ان نکاح و سنتی میگن از ادله امضائیه. ما در ادله امضائی باید تابع اون ممضا باشیم. اگر اینا معتقدیم هادی به یک بنا، باید اون مهدا الیه رو نگاه کنیم. پس دو مطلب شد تو این دایره. نکته اول اطلاق گیری از آیات که گفته شد فیزیق و شداد. دوم گذشته از این، آیات و روایاتی که امضا پشتشه بیشتر از امضا استفاده نمیشه. حالا فضلات ببینید، تصور کنید که کسی مطلب ما رو قبول کنه یا نکنه. نمیخوام بگم حتماًم قبول کنه. ببینید دو تا روش کاملا جدا از هم شکل میده. فقیهی که ادله امضایی و عقلی رو در همون حوزه بناعات و عقلا بود، ادراک عقل، اصلا ادراک عقل رو قرینه دلیل شرعی قرار میده، با فقیهی که دیوار میذاره میگه من چه کار دارم اطلاق ادله رو میگیرم، چقدر فرق میکنه. دیگه نگیم آقا روش شناسی اجتهاد یه علم زیادیه، بذاریم اگر خودمون نرسیدیم لااقل بنیانها رو خراب نکنیم. آقای من دارم نگاه میکنم، خوشبختانه بخش اول تمام شد. نگاه برگه نکنید ها. بخش اول چی بود؟ بخش اول اشکالات موردی بود. نمیدونم چند تا شد، 5 تا 6 تا، این دایره ها رو بشمارید شد دیگه. فکر کنید تموم شد؟ نه، گفت نهضت ادامه داره. من یه واوی معمولا میذارم با 3 تا نقطه، یعنی بازم ما حرف داریم، ولی اجازه بدید بس باشه دیگه، خیلی داره طولانی میشه. فردا به فضل خداوند میدونید وارد اشکال منهجی کلی دیگه کار نداریم، به مورد مورد. به نظر ما فضلا این روشی که بزرگان ما داشتن تو مسئله فرقم نمی کنه، چه اونایی که ادله وجوب رو می آوردن، چه اونایی که ادله عدم وجوب، مخصوصا اونایی که وارد نقد شدن. دو نفر بودن وارد نقد شدن، آقای حکیم، آقای خویی. ببینید بالاخره ما هم یه طلبه، اونام بزرگ، اما ما این منهج کلن قبول نداریم، که حتی آثاری هم داره. خوشبختانه برگه رو دارید پیش مطالعه میکنید امشب برای فردا. الحمدلله رب العالمین. سلام
این آیاتی که در واقع در واقع ارتکاز عقلا و عرف و چیزا به پنگاهشون درست بدیم، آیاتی که در مورد موارد عقلی مثل عطی و الله باشه، اینا ارشادیه دیگه، مولویت نداره که اگه عقل باشه ارشاده دیگه، ارشاد به حکم عقلی.
بله، عقلی که اینجا میگیم با اون عطی و الله فرق